السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم که باز محبت فرمود و منت گذاشت که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. موضوعمون رسید به صحیفه ها. بحث علم امام رو بررسی میکردیم، میخواستیم مآخذ، منشأ ها، نحوه وصول علم به امام رو برداریم بررسی بکنیم، چون اون چیزی که در تشیع تحت عنوان علم امام مشهور هست، این بزرگترین مطلبی است که در موضوع امامت ما داریم اگه دقت بکنیم. چون ما جنس علم امام رو به علاوه اون پراکندگی جغرافیای اون در وجود رو شما در نظر بگیرید و اون چیزهایی که به اصطلاح در این زمینه برای ما به عنوان معاجز به اصطلاح معجزات بیان شده رو اینا رو بخوایم هضمش بکنیم، هیچ جوری قابل هضم نیست، مگر که مقدمات علمی رو خداوند برای ما فراهم بکنه تا ما بتونیم درک کنیم مقام امامت را. اگر مقام علمی امام را تونستیم تصور بکنیم و درک بکنیم، ما بقیه مسائل ولای امام برامون خیلی راحت درکش. خب داشتیم میخواستیم روایات رو ببینیم، ببینیم از کلام خود معصوم اون راه های ورود علم برای اهل بیت عصمت و طهارت کجا ها میشه. یکی از موارد بحث صحیفه هایی بود که در دست اهل بیت عصمت و طهارت بود. عرض کردیم که یک سری نوشته هایی در دست اهل بیت هست که در بعض از روایات اونها رو تا حدود 20 تا هم بیان کردن و گفتیم که اینها در موضوعات مختلف هستن. مقدماتی رو بحث کردیم تا رسیدیم به این که اولین مورد رو به صورت تفصیلی بحث بکنیم، که اون اولین مورد همون بحث صحیفه جامعه بود که موضوع اون رو بحث کردیم. مشخص شد که صحیفه جامعه در احکام شرعیه تألیف شده و املاء حضرت رسول خداست و کتابت حضرت امیرالمؤمنین با دست خودشون، یعنی تمام اون رو حضرت رسول خدا املا کردن کلمه به کلمه و حضرت امیرالمؤمنین کلمه به کلمه اون رو نوشتن و اون در دست اهل بیت و تمام احکام شرعیه‌ای که در موضوع شخصی یکی از افراد متشرع یا در موضوع مسائل حکومتی و اجتماعی نیاز داشته باشیم، اون هم بروز موجود هست در نزد اهل بیت، تدوین شده و آماده بر روی پوستی هست که گفتیم که 70 ذراع 35 متر به اصطلاح طول اون هست. ضمن که این نکته را همینجا عرض میکنم، این طور نیست که اهل بیت نیازمند این هستن که برن برای هر مسئله نگاه به اونجا بکنن، چون خود ذات علم در وجود اونها سپرده شده. اینها رو یواش یواش انشاءالله بحث خواهیم کرد، منتها مستند علمی داریم ما بر این اساس، یعنی احکام شرعیمون بر اساس یک مستند مکتوب علمی بیان میشه، نه اینکه سر خود امام میشینه همین جوری چیزی میگه. نعوذ بالله، اینطوری نیست. مثل استفتاءاتی که از بعضی از فرق کردن، آه این چجوری میشه؟ میگه به نظرم اینطوری خوبه. این یکی چجوری میشه؟ خب اون که اینطوری هست، اینم مثل همونه، پس اینطوریه. قیاس میکنن، استحسان میکنن به اصطلاح. اینطوری نباشه. در تشیع قیاس و استحسان اصلا مورد قبول نیست. ما چندین مطلب رو انشالله عرض خواهیم کرد، سه سوال شاخص رو انشالله عرض میکنیم، امیدواریم که توفیق داشته باشیم جواب اونها رو از روایات اهل بیت استخراج بکنیم. اولین سوال این هست که شاخصه روایاتی که در موضوع صحیفه جامعه وارد شدن چیه؟ یعنی اگر ما بخوایم چون گفتم ما 20 تا کتاب داریم، 20 تا صحیفه داریم. حالا اگر اسم این صحیفه وارد نشده باشه، نگفته باشن صحیفه جامعه، ما از کجای روایت میتونیم بفهمیم که این روایت در موضوع صحیفه جامعه وارد شد؟ یه بحث اجتهادیه طلبی. دوم این که نقش بیان این احکام شرعی که موضوع صحیفه جامعه هست برای هدایت بشر چیه؟ چون اساس دین برای هدایت بشره، اهل بیت برای هدایت بشرن. بالاخره این احکام فقهی که شما آوردید اینا به چه دردی میخوره؟ نقشش کجای کار است؟ سوم این که جمع‌بندی موضوع بکنیم و بحث صحیفه جامعه رو انشاءالله تمام بکنیم و نقش اون رو پررنگتر در ولایت و حکومت جهانی حضرت مهدی ارواح نافدار رو انشاءالله بتونیم اشاره‌ای داشته باشیم. خب آخرین موضوعی که بحث میکردیم این بود که گفتیم احکام شرعی رو به کماله و بدون هیچ کم و کاستی در این صحیفه جامعه آوردن. یه اشارت بیشتری میخوایم انشالله وارد بحث بشیم. در جزء سوم کتاب بصائر الدرجات باب 13 حدیث 7 حدیثی را آوردن از امام صادق علیه السلام که حماد نقل میکنه که سمعت ابا عبدالله یقول ما خلق الله حلالا ولا حراما الا وله حد که حد دوبر. هیچ حلال و حرامی خداوند قرار نداده مگر اینکه برای اون یه محدوده مشخص شده، مثل محدوده های همین خونه هایی که شما میبینید، دیدی یه دیوار داره چجوری چارچوبش مشخصه، همینطور هست. و بعد این حدیث مشهور رو فرمودن که ان حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. حلال حضرت، حلال دین ما تا روز قیامت حلاله و حرام هم حرامه، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. بعد فرمودن حضرت که ولعن عندنا، خوب دقت کنین ما سند داریم برای حرفمون، اهل بیت میفرمان ولعن عندنا به خاطری که در نزد ما صحیفتن طولها 70 ذراعا، یک صحیفه ایست نوشته ایست که طول اون 70 ذراع 35 متر است و ما خلق الله حلالا ولا حراما الا فیها، هیچ موضوع حلال حرامی در آفرینش وجود نداره مگر که خداوند در اون قرار داده حکمش رو. فما کان من الطریقه فهو من الطریق و ما کان من الدوره فهو من الدور. اون چیزی که شما ببینید گاهی وقتا دید خونه ها و راه قاطی میشه، نمیفهمید این تیکه حالا زمینه جزء این خونه هست یا جزء این مسیر است. حضرت میفرماد احکام تمام اینها بیان شده که اون قسمتی که مربوط به خونه است مال خونه است، ما در اموال مردم دخالتی نمی کن. اون قسمتی هم که مال عمومی هست و بیت المال است و راه است، مال راه است و یک سانتی مترش این بر اون بر نمیشه. احکام شرعی دقیقا همه چیز مضبوط موجود هست. این تا اینجا این حکمش، حتی عرش الخج. حالا کتابا متفاوت، اگه کتابا یه جلدی داشته باشی 378 هست. حتی عرش الخج، حتی این خراشی که روی به اصطلاح دست ممکنه کشیده بشه که در جلسه گذشته مفصل بیان شد، حتی جریمه این، حد این هم معین شده و در دین مشخص شده. و ما سواه و غیر از این هرچی که فکر بکنید، ول جلدته و نصف الجلده، در احکام قضا اصلا یه دونه به یه کسی بخوام یه دونه به اصطلاح شلاق بزنم، یا نه حکمش کمتر از این باشه، به نصف هم حتی برسه، تمام اینها رو احکامش رو بیان کردن. خوب دقت بکنید، پس شاخصه اصلی صحیفه جامعه در بین تمام این صحیفه ها حکم شرعی است که در اون فقط احکام شرعی نقش شده، ولابه هیچ چیزی غیر از اون نیست و تمام احکام شرعی در اون هست. حالا گاهی وقتا هست که این مسئله رو به اشاره گفتن، یعنی اسم صحیفه رو نمیارن، اما خود مسئله مثلا صحیفه جامعه رو قشنگ با این بیان بیانش میکنن. همین رو ببینید در مثلا جزء سوم باب 14 حدیث 25. اگه کتاب یه جلدی داشته باشید میشه صفحه 400. امروز یه مقداری بحثامون جلو عقب میشه، سفر عرض میکنه. این حدیث از عثمان ابن زیاد هست، میگه دخلت علی ابی عبدالله، وارد شدم بر حضرت امام صادق علیه السلام، فقال لی اجلس، حضرت من فرمودن بیا بشین کنار. فجلست و فضرب یده به اصبعه علی ظهر کفی، با دستشون با ناخوناشون اینجور زدن پشت بسیار دست من. فمسحها علی، یه کمی بسیار این دستشون رو مسح کردن، یعنی کشیدن اینطوری پشت دست من. یه خطای سفیدی دیدید وقتی شما خودتونم بکشید، یه خط سفیدی معلوم میشه. حضرت بعد فرمودن اندنا عرش هذا فما دونه و ما فوقه، جریمه این و کمتر از این حتی و بیشتر از این در نزد ما مشخصه، علمش در نزد ما هست. خوب دقت کنید، اینجا اسم صحیفه آوردن. اگر گفتن کجای دین شما این به صراح حکمش هست، میگیم یکی در علم امام محفوظ، چون خود امام شارع مقدسه، یکی هم مکتوب دارن که به شما قابل ارائه است و از ادله امامت امام مهدی علیه السلام هست. یعنی وقتی حضرت میان اصلا خجالت نداره، میتونید بگید آه این صحیفه کو، این صحیفه کو، حالا این صحفی که بحث کردیم یا این مثلا مصاحفی که به صلاح هست در دستشون هست، یا همین اشیایی که وجود داره مثل شمشیر مثلا حضرت رسول خدا، امامه حضرت رسول خدا، اینایی که هست اینا رو میشه مطالبه کرد، اینا عیبی نداره. اگه کسی نه که بخوایم بریم اذیت کنیم نعوذ بالله، نه من واقعا الان عمد دائر شده بین این که اگر من بفهمم که این مثلا دست حضرت، من واقعا دیگه ایمان میارم که شما هستید، حسن نشون میدن، مشکلی نداره. انسان بره معجزه بخواد، اگه واقعا با این معجزه دلش راحت بشه حضرت نشون میدن، اینا خجالت نداره، اینا نمیخواد آدم رو بگیره، چون اصلا حضرت آمدن برای هدایت من و شما. فرض حتی اگه در مکاشفه محضر حضرت برسید در بیداری، از حضرت ادله ای بخواد، حضرت بدون که اصلا یه ریزه خمی به ابرو بیارن، مهم اینه تو واقعا دنبال هدایتی و هدایت منوط به اینه، اینو در اختیارت میذارن و هیچ مشکلی هم نیست. پس ببینید شاخصه شناسایی روایات به اصطلاح این صحیفه جامعه این موضوع هست. حالا اینجا میتونیم ما بعضی از روایاتی که حالا دیگه قبلا بحثش نکردیم، گفتیم این یه مقداری بحث داره و بعداً بهش میرسیم، اینا رو چی بکنیم. شما برگردید به باب 12 حدیث اول، اگه به این کتاب باشه صفحه 367 حدیث اول رو ببینید. این اولین حدیثی بود که میباست ما اونو میخوندیم، نخوندیم، همینجور رفتیم جلو. ببینیم چرا نخوندیمش، حدیث رو مرور میکنیم با هم دیگه. حدیث از بکر ابن کرم است یا بکر ابن کرم است، ایشون نقل میکنن کن نائند ابی عبدالله، بعد همون حدیث مشهور رو نقل میکنن که در نزد اهل بیت عصمت و طهارت یک چنین صحیفه‌ای وجود داره و این صحیفه چنین شرایطی از لحاظ ظاهری داره و اینطور و اینطور و خلاص اینطور. میرسن به اینجا که اینها 70 ذراعا به خط علی و املاء رسول الله صلی الله علیه ما و علی اولاده ما، که بعضی ها فکر میکنن اگه صلوات بر امیر المؤمنین فرستادیم جرم کرده. اصلا ببینید دعای ندبه رو، ببینید جای دیگه در ادعیه رو، صلوات الله علیه ما و آله ما هیچ مشکلی نداره، بلکه این از خصوصیات خاص تشیعه. یعنی اگه کسی بخواد خیلی خودمونی بگه که من اهل هستم، اینجا اسم امیرالمؤمنین رو در صلواتش میاره، که این صلوات خاصه در تفسیر امام عسکری علیه السلام از خود حضرت نقل شده که اینطور صلوات. حالا ما با یه کمی این بر اومد کردیم، این میشه اللهم صل علی محمد و علی و آلهم الطیبین الطاهرین، هیچ مشکلی نداره بلکه بهترم است. فیها من کل حلال و حرام، در اون از همه حلال و حرام هایی که شما فکر بکنید در اون واقع شده، بلکه کلش واقع شده. حالا بحثمون سر این جمله آخره، خوب دقت بکنید. بعدش یه دفعه میفرمان انکم لتأتوننا فتدخلون علینا، شما میاد نزد ما وارد بر ما میشید، فنعرف خیارکم من شرارکم، ما آدمای خوب شما رو از آدمای بد شما میشناسیم. ببینید تا موقعی که ما اون روایت نخونده بودیم فکر میکردیم که شناخت خیار مردم، یعنی بهترین خوبای مردم از بدای مردم درست شد از این صحیفه جامعه است، در صورتی که صحیفه جامعه موضوعش چی بود؟ حلال و حرام، درست شد؟ نجس و طاهر، احکام فقهی به قول خودمون امروز، احکام فقهی. آیا این که مثلا شما وارد بشید بر امام و بدونن که شما آدم خوبی هستی آدم بدی هستی، این جزء علوم احکام فقهیه یا جزء باقیه دامنه های علوم اهل بیته؟ امام دارد، ولی ته این روایت، ته این روایت مأخوذ از خود صحیفه جامعه نیست. حضرت مسائل صحیفه جامعه رو گفتن تو بحث حلال حرام، اونجا تمام شد، اینجا خط بکشید، درست شد. بعدش میگن آ بنده غیر از اینکه حلال حرام شما رو همه چی بلدم، خوب و بد شما رو هم میفهمم. این از یکی از مآخذ دیگر و علوم اهل بیت عصمت و طهارت هست و اینطور هست. به خاطر همین ما اینو گذاشتیم کنار. خب پس اگر که الان دیگه دوستان روایت رو برید بخونید، دیگه الان متوجه میشید. یه آدرسای زیادی رو دادیم از این باب که همه رو نخوندیم، یادتون باشه کلی روایت رو آدرس دادیم. میریم سراغ موضوع دوم در بحث صحیفه جامعه. صحیفه جامعه موضوع اولش رو که بحث کردیم، شرایط ظاهریش و اینا رو همه رو گفتیم، خب که اصلا اندازش چقدره، موضوعش چیه، کی اینو گفته، کی تألیفش کرده و نوشتتش، شرایطش چی است، آیا قابل اندراس و اینها مزمل شدن هست یا نیست، همه اینا رو بیان کردیم. نحوه شناخت اون رو هم گفتیم، اینا شرایط ظاهری علمی و محتوایی و همه اینا رو بیان کردیم. یه موضوع، موضوع دوم و موضوع آخره می‌خوام بدونیم که هدف از تألیف صحیفه جامعه چیست. اصلا برای چی این همه وقت بذارن حضرت رسول خدا کلمه کلمه بگن، بعد حضرت امیرالمومنین بنویسن، برای چی؟ که نماز صبح دو رکعت اگه شک کردی جوری، مثلا احکام فقهیه دیگه، باب الصلات، باب زکات، آ زکات در مصارفش چیا هست، خمس مصارفش چیا هست، نمیدونم فلان چیز، احکام حکومتی، احکام قضا، قضاوت، اینا چجوری میشه، احکام حکومتداری، اینا چجوری میشه. خب ببینید، به تعبیر دیگه میتونیم یه سوال قشنگتر بپرسیم، بگیم آه هدف از فقه چیه، هدف از فقه چیه واقعا. مثلا ما طلبا که این همه میخونیم به اصطلاح میخوایم مجتهد بشیم، آخرش میخواد چی بشه، چه اتفاقی میخواد بیفته، اون علمی که ما میخوایم به دست بیاریم چیه، کجای دین رو پر میکنه. این که آقایون ور میدارن چوب میکنن سرمون که آه دلت پاک باشه و نمیدونم فلان و این حرفا، که ها ببین اینا درست میگن یا درست نمیگن. ببینید عزیزان، من یه مختصری الان توضیح میدم، بعد روایتشو میخونیم، بعد دوباره یه مقدار دیگه توضیح میدم. فقط میخوام با آمادگی وارد بحث روایش بشیم. احکام فقهی یعنی چی؟ یعنی این که به شما میگن آقا جون این نجسه، این طاهره، این خونه، خونه نجسه، این خونه، خونه طاهره، این گوشته، گوشت نجسه، این گوشته، گوشت طاهره، این حرامه، این حلاله، دائم دور این نرو، این میتونی بخوری، این یکی رو نباید انجام بدی، حرامه، این یکی واجبه، باید انجامش بدی. یعنی خداوند یک سری دستورالعمل‌هایی رو برای روزمره ما، برای زندگی ما تدوین کرده، در اختیار ما قرار داده. خب حالا ما انجام ندیم چطور میشه؟ خدا از خدایی میفته؟ چه سودی داره این کار ما برای خدا؟ هیچ. اصلا خدا راجع به اون قسمتش که از نظر ما خمر از شدن اون که معلومه الکیه، یکی هیچی، یعنی هیچ سودی نه برای خودم داره، اگه نفهمم این چیه، همین نمازه، نه برای خدا. اما یه جایش هست که بابا ما میریم یه قربونی میدیم، یکی دیگه معلوم بابا از جیبم دارم میکنم دیگه، وقت خالی خالی که نیست که، قربونی آوردم دارم. خدا میگه ها نه گوشتش به من میرسه، نه پیش میرسه، هیچیش به من نمیرسه. ولکن یناله تقوا منکم، او چیزی که به من میرسه از شما فقط این تقوای شماست که به من میرسه، از نمازه هم فقط تقواش هست، سودش به جیب خودمونه، هیچی به جیب خدا نمیره. خلق کردم تا که من جودی کنم، من که نمیخوام سود بکنم تو این آفرینشم، که از وجود خودم، تو چی میتونی به من بدی؟ شما اگه تو ذهن خودتون یه شهر درست کردید، اون شهره میتونه چی به شما اضافه بکنه؟ بگید هیچ، هیچی. شوخی که نیست که آقا، جدیه. تو وجود خودت، تو ذهن تخیل کردی یه شهر درست کردی، این شهره چی به تو اضافه میکنه؟ هیچی. فقط میخواد حواست بهش باشه، در سری داره برات، میگی ولش کن راحت میشی. خدا میگه چیزی از شما اصلا به من اضافه نمیشه، ولی که من یه کاری کردم برای شما کارستون، اون چیه؟ یه سلسله ای بکن نکنه رو که براتون گذاشتم تا شما رشد بکنید، شما نیاز دارید نه من، اشتباه نکنید. میگه خدا چه نیاز به نماز ما داره، ما نمیخونیم، بله درسته، خدا هیچ نیازی به من نماز من و شما که هیچ، به خود من و تو و پدر و مادر و عبجد و آبادمون هیچ نیازی نداره، خدا هیچ نیازی نداره. من و تو که نیاز داریم، که ما برای خودمون داریم میریم کار انجام میدیم. فرضا خوب دقت کنید، یکی دو نکته رو خیلی آروم براتون بگم. یکی این که این چیزهایی که گفتن حلال حرام تعداد رکعات اینجوری باشه، اگه رفتی دور کعبه خواستی به چرخی 7 بار اینجوری به چرخ چپه نچرخ، اگه وایسادی اینجوری میشه، اگه فلان کردی اینجوری، اگه چشمت به فلانی افتادی اینجوری میشه، این حرومه این حلال، همه اینها برای چیه؟ برای که تو نشون بدی عبدی، برای که نشون بدی من طبق هوای نفس خودم عمل نمیکنم، طبق خواسته تو عمل میکنم. اگه اینا نبود ما میفهمیدیم خدا چی میخواد. خدا اومده تو زندگی روزمره ما، زمین این که همه چیز در اختیارمون گذاشته، گفتی اینا رو انجام بده، اینا رو انجام نده، اینا رو بخور، اینا رو نخور، همه رو خودش داده. بعد یه سلسله اینا گفته همه اینا مفتی بهت دادم، ولی اینا رو رعایت کن. اگه رعایت کردی پیش من عزیز میشی. پس فقه برنامه زندگی و برنامه عبودیته، نه برنامه پول ریختن به جیب خدا. ما با خمسمون هم پول به خدا نمیدیم، به امام هم نمیدیم، چون امام یه دوزاریشو خرج خودش نمیده، نیازی نداره. امامی که خدا همه گنجهای عالم در اختیارش گذاشته، تمام علوم غریبه، اصلا اون چیزیش که الهیه و مأخذی داره، مأخذش خود اهل بیتن و کیمیا اصلا خود اهل بیتن، دست به هر چی بزنن طرف میومد میگه آقا من پول ندارم، گرفتارم فلان اینا، یه دونه خشت برمی‌دار حضرت بهش میدن میگه برو کارت راه بنداز، نگاهش میکنه اطلاس. کسی که میتونه اینجوری نیازمند بعضی چیزا هست. حتی میگم اینا الان با تاریخ زندگی و فلان اینا باید اینا، چون اینا مثل ما زندگی کردن، از این قدرتاشون برای پول در آوردن، حضرت با اینکه تدریس میکردن خودشون هم میرفتن کار میکردن، اینا همش سر جای خودش. ولی ببین اونا نیاز یه بحث دیگه است، نیاز یه مقوله دیگری است، نیازی نداشتن. فلزا در اون جاهایی که ذلت باره، مثلا داشتن خونه، حضرات هیچ وقتی مستأجر نبود، چون باید تو خونه یکی دیگه بشینی. خب حالا پس این احکام برای عبودیته و برنامه‌ای برای زندگی هست. و بعضی دیگه نمیتونن بگن خب ما دیگه کارمون از اینجاها گذشته، بالا عامیانش خرمون از پل گذشت دیگه، ما از این مراحل گذروندیم و دیگه این حروم و حلال و اینا مال شماها مبتدیاست، ما دیگه ذکر میگیم مثلا نماز دیگه نمیخواد، ما هر جا نگاه کردیم و هرچی دست زدیم اشکالی نداره، شما رعایت کنید، ما دیگه از مرحلهش گذرونیم. آقا خود پیغمبر اکرم که صاحب شریعت رعایت میکرد، تو از کجا اومدی چی میگی؟ تو به کجا رسیدی که پیغمبر نرسید؟ نعوذ بالله. به کجا رسیدی که امروز امام زمان نرسید؟ اون چیزی که بر تو مستحب به نماز شب بر پیغمبر خدا واجب بود، بعد تو میگی دیگه به جایی رسیدم که نماز واجب نمیخوام بخونم؟ هرچی مقامت میره بالاتر، بکن نکنات بیشتر میشه نه کمتر، این حماقته. الان با پای چپ رفتن تو دستشویی با پای راست اومدن بیرون برات مستحبه، اگه رفتی به یه جایی رسیدی یه خیلی کارا رو انجام دادی، دم اینو برات واجبش میکنن. هرچی بهت سخت‌تر میگیرن تو بهتری، هرچی دایره عبودیتت رو وسیع‌تر میگیرن، احکام بکن نکنه تو بیشتر میکنن، تو عزیزتری. یعنی تو تن دادی به عبودیت، تن دادی. ما تن ندادیم میگن حالا نماز تو بکن کافیه، همین حروم انجام نده، واجبارم انجام بده کافیه، برای تو کافیه، برای من کافیه، نه برای اون کسی که میخواد برسه به حضرت، نه اون کسی که گریه میکنه اشک میریزه میگه آه من میخوام این چشمام به تو بیفته، نمیشه چشمش هر چیزی رو ببینه، نمیشه گوشش هر چیزی رو بشنوه، وقت گوشش محرم نیست، چشمش محرم نیست، چشمش به حضرت نمیفته، فهمش حضرت رو درک نمیکنه، حضرت از کنارش رد میشن اما اون متوجه نمیشه. صفحه 382 رو بیارید. حدیث شماره 13 رو با هم بخونیمش. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی الحسن، از امام کاظم علیه السلام است. حضرت فرمودند که انما هلک من کان قبلکم بالقیاس. او کسایی که قبل از شما بودن به واسطه قیاس کردن هلاک شدن. و ان الله تبارک و تعالی لم یقبض نبیه حتی اکمل له جمیع دینه فی حلاله و حرامه. خداوند جان پیغمبر رو نگرفتن مگر اینکه تمام حلال و حرام رو آوردن گذاشتن اینجا. فجاءکم بما تحتاجون الیه فی حیاته، پس آوردن اون چیزهایی که شما نیازش داشتید، یعنی مربوط به همون زمان حضرت رسول خدا که با شتر این بر اون بر می‌رفتن. و تستغیثون به و به اهل بیتهی بعد موته، و اون چیزهایی که شما استغاثه میکنید و طلب میکنید از ایشون و از اهل بیتشون بعد از اونها، یعنی احکام مستحدث. درست شد؟ خب حدیث 18 آخر صفحه 382 خوب دقت کنید، میفرماد تمام این احکام رو خداوند در حضرت رسول خدا نازل کرده بود، همه اینها مدون. ببینید و انها صحیفتون عند اهل بیته حتی ان فیه عرش الخج، تمام اینها مدون در نزد اهل بیتش هست حتی این خراشی که روی دستشون کشیده بشه. پس احکام شهر هست، مشکل ما امروز نبودن احکام نیست، مشکل ما نبودن امامه. یه کاری کنید امام بیاد احکام اینا همراهش مدون رساله کامل برمیدارن میارن، هیچ نیازی دیگه به من نیست. مگر خود حضرت نهایت بفرمون میگن خب تو این همه درس خوندی اینا رو بهتر میفهمی، برو همین چیزایی که من میگم و برو بگو، اون موقع شاید دیگه نیاز به این اجتهاد به این معنای امروزی دیگه نباشه. بله فهم حدیث نیازه، اجتهاد به این معنا نیازه، فهم حدیث نیازه، ولی دیگه نیاز نیست من فتوا از خودم بدم، چون همه فتاوی رو حضرت میدن، تمام شد، همش مدون موجوده، احکام موجوده. هرچند بعضی از آقایان گفتن که در زمان حضرت هم مثلا یه چیزای اینطوری مثل باب قضا و فلان اینها و مشخصاتی مثلا گفتن که باز هم نیاز میشه برای اونایی که حضرت، ولی اونا به علم امام دیگه، علم امام حضرت میتونه آی فوتی به تو بکنن، میگن تو استاندار اینجا هستی اینم فوتی، برو اینا علمش هم الان داری به اندازه کافی که دیگه دولت از هم نخوش. این حدیث 13 بود 18 بود. حدیث 13 همین به اصطلاح باب هم دوباره همین موضوع رو داره، همین حدیثه با همین سند و همین صورت، فقط یک کلمش فرق میکنه. اینجا داره که انها صحیفه، اونجا داره انها مصحفون. هم از روایاتی قبلا خوندیم که یادتون هست گفتیم صحیفه یعنی یه برگ، مصحف یعنی یه کتاب، هم از این شرایطی که گفتیم مشخصه که این روایت بهتره، حدیث 18 بهتره. هم این ضمیر انها صحیفتون، این انها ضمیر مؤنث با صحیفتون میسازه، نه انها مصحفون. درست شد؟ فرضا ما حدیث 18 رو گفتیم، حدیث 3 رو اصلا نگفتیم، اونو ذیل این بیارید، حواستون باشه که اون حدیث یه کلمش فقط مثلا اگه این باشه، من نمیگم اشتباه، من میگم بهتره، چون بعدا خواهیم گفت که این بحث صحیفه و مصحف گاهی وقتا با هم دیگه یه تلاقیای یه جاهایی دارن، مثلا از این برای اونم استفاده شده و اینطوری. پس مطلق صحیفه وقتی که به کار میره، گفتیم که مطلق صحیفه که اینجا به کار رفته با اون قرائنی که کنارش قرار گرفته مشخص شد که منظور صحیفه جامعه است، چون بعد میخونیم صحیفه های دیگری هم وجود داره. نکته دوم، ابو حنیفه در اینجا آخر حدیث اسمش اومده، ثم قال، بعد حضرت اینجوری فرمودن که ان ابا حنیفه ممن یقول، ابو حنیفه که یکی از رئیسهای مثلا مسلکهای اهل سنت هست، این تو از کسایی بود که از کسانی که اینجوری میگن یعنی زیادن، که چه جوری میگفت؟ قال علی و قلت انا، علی اینطوری میگه منم نظرم اینه، اون اینجوری نظرشه منم نظرم اینه، دو نفریم دیگه، دو تا نظر داریم. ای بابا، جمله اول حدیث رو یه بار دیگه با هم دیگه تکرار میکنیم، انما هلک من کان قبلکم بالقیاس. در روایت از امام صادق علیه السلام مسئله روایت بسیاره که اولین کسی که قیاس کرد شیطان بود، که خداوند بهش گفت که سجده کن، گفت تو من رو خلق کردی از آتش و اون رو خلق کردی از گل. اون از یه گل بدبو، من از یه آتش خوشخو، نمیشه من به اون چی بکنم. یعنی من قبلا هم توی مباحث عرض کردم اون قیافه خودشو دید، البته ظاهرشو درست میگفتا، واقعا آتش بهتر از خاک، این اصلا شکی نکنید، ما نمیخوایم اینو زیرش بزنیم، ولی اون چیزی که نفهمید این بود، اون قیافه خودشو سامسونت دید، قیافه حضرت آدم مثل زنبیل پای خودش، ولی سامسونت خودش پر از پهن بود، سامسونت این زنبیل حضرت آدم پر از طلا و جواهر. حالا کدومش بهتره؟ ارزش ظرف به مظروفشه. فلذا خداوند و علم آدم الاسماء كلها، به اون که یاد نداد که، فقط یه ظاهر خوبی، شیکه همین، به شیکی خودش نازید و مقایسه کرد و اینجوری شد. میگه این اینها هم در این مسالکی که آوردن، اینها هم هی قیاس میکنن، چون اینا که روایت اینقدر ندارن که، بهش میگه خب اینو چیکار بکنیم؟ میگه خب حالا این امام صادق شیعه چی میگه؟ مثلا میگن اینجوری. میگه خب منم میگم اینجوری. بقیه چی میگن؟ یه بعضیا گفتن اینجوری، بعضیا گفتن اینجوری. خب منم میگم اینجوری. یه نظری میده. فکر میکنه مثلا اینا میشه آتش قهر. آتش قهر. علیهم ما علیهم. میخوام این تعبیر رو به کار ببرم و از این دغدغه‌ای هم ندارم، محکم میگم این همون شیطان پرستیه و اثبات میکنم این رو. شیطان پرستی یعنی همین. ببینید ذیل آیه 31 سوره توبه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. برید ببینید آیه 31 سوره توبه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. خداوند میگه این حبر یعنی دانشمندان یهود، رهبان راهبه ها دانشمندان مسیحیت، میگه این یهود و مسیحی ها اینها رفته بودن بزرگان خودشون رو، دانشمندانشون رو به عنوان رب قرار داده بودن، من دون الله. عرض کردم رب من الله هیچ مشکلی نداره، اما رب من دون الله مشکل داره. بعد ذیل همون برید روایت ببینید، این مضمون وجود داره که گفتن که اینا چجوری یعنی عبادت میکردن اینها رو، گفتن اینها حضرت قسم میخوره میگه والله که یک بار اینا یه سجده به اینها نکردن، بلکه یحللون حرام الله، اینا حلال خدا رو حرام خدا رو حلال میکردن و بالعکسش، اینها هم میرفتن میگفتن بله درسته، میگفتن این درست نیست، گفت نه آقا فرمودن. این میشه شیطان پرستی. حالا یه بار اینجوریه، یه بار تو خودت میشی اصلا شیطان، تو خودت قیاس میکنی مردم رو هم به ضلالت میکشی، به جایی که بری ببینی حکم خدا چیه، ولی خدا کیه، او الان چی میگه، داری خودت رو در منظر مرعا قرار میدی، به جای ولی الله میشونی و خودت حرف میزنی و خودت هم میدونی که داری دروغ میگی، تو میشه خود شیطان و اونا میشن شیطان پرست. و در وهله دومی میشه که، یا بگیم در وهله اول باید بگیم، این که تو خودت هواپرستی دیگه، شیطان پرست. شیطان پرستی نه هواپرست. اگه هوای شیطان رو برید بپرستید که هرچی گفت این کارو بکن و کارو بکن، شد. یعنی مقتدای خودت رو کی قرار میدی؟ اگه امام معصوم قرار دادی میشه رب من الله اهل نجات، میشه صراط مستقیم، میشه عین الله ید الله، هر چی که تو بگی. اگر که غیر از اون بود کلت به دیوار میخوره، چون باب الله رو رها کردی. خب این هم از پس ببینید، مثل این شخصی که حالا تو این روایت اسم برده شد و دیگرانی که اینطوری باشن، هر کسی که باشد با هر عنوانی که باشد، اگر در احکام دین، در اونجایی که باید شرع مقدس و خدا نظر بده و امام معصوم نظر بده، اگه خودش نظر داد، خب میشه رب من دون الله، میشه شیطان پرستی. هر کسی به دنبال اینها رفت میشه اتخذو، میشه عین این آیه اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. حالا اسم این رئیساشون یه چیز دیگه بذارید، میشه همون مورد رو گفتن، منات به دست ما دادن، منات قطعی دادن که چه جوری هست، این که دیگه قیاس نیست، منات قطعی داریم که چرا اونها ارباب من دون الله بودن، به خاطر این که حرام خدا رو حلال میکردن، حلال خدا رو حرام. خب اینا هم که همین کارو کردن، پس اینا هم پس اونایی که دنبال اینا راه میفتن میشن این همین ارباب من دون الله رو دارن عبادت میکنن. عبادت معنی حرف گوش دادنه. فلذا یکی از معانی ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی من سرسپرده تو هم، من تسلیم تو هم، ولی من برای تسلیم تو بشم خیلی گیر دارم. ایاک نستعین، فقط از تو میتونم کمک بخوام. من به هر کی بگم که کمکم کن که من خدا پرست بشم، فقط خدا رو بخوام، فقط اولیاء او رو بخوام، میگه خب منم از اولیاء هستم، بیا. دعوت به نفس میکنه. واقعا خیلی آدم میخواد خوددار بشه. چهار نفر دور آدم جمع بشن و آدم از خودش حرف نزن، خیلی جگر. خدا انشالله به هممون کمک بکنه. گاهی وقت آدم حرف نزنه بهتر از حرف زدنه. بگذاریم، اینقدر این مسئله مهم هست، میخوام از همینجا بریم توی ماجرایی که تو احادیث آوردن، دوست دارم این رو بگم اینجا. اینقدر این مسئله برای اهل بیت مهمه که ما نباید از سر این که میخوایم خلاصه قیاس بکنیم و از خودمون حرف بزنیم اینطوری نباشه، اومدن این اسنادی هست با اینکه علم در نزد خود امامها، این اسناد رو به عنوان اسناد عبودیتی تشیع همراه میچرخونن و به همدیگه منتقل میکنن. فلذا یکی از علائم امامت در تشیع همینه که عرض کردم میتونیم ما این از امام بخوایم، هیچ مشکلی هم نداره. خب حالا خوب دقت کنید، یکی از سخت‌ترین برههای زمانی که به اصطلاح بخوان این اشیاء رو منتقل بکنن به امام بعدی، میدونید زمان امام حسین علیه السلام، چون در زمان باقیه ائمه این مسئله خیلی به اصطلاح چیز پیدا نمیکرد، چون بالاخره پسرشون امام بعدی بود، کنارشون بودن، همه اشیاء رو برمی‌داشتن بهشون میدادن. خب دو بار در تاریخ این مسئله اینجوری رقم نخورد. یکی در زمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود که حضرت به خاطر اینکه تثبیت بکنن امامت حضرت امام رضا علیه السلام رو بین 19 تا پسری که داشتن، اومدن تمام این ودایع امامت رو در نزد حضرت ام احمد مادر حضرت شاه چراغ علیه السلام قرار دادن. قریب 4-5 سال این ودایع در دست حضرت ام احمد بود. از مختصات که هیچ کسی در تاریخ ادیان و تاریخ بشریت ندارد و این یه خانوم داره همین است که قبر مطهرشون در شیراز. هیچ کسی در تاریخ امکان چنین خصوصیتی نداره که تمام ودایع امامت به دست یک غیر معصوم سپرده بشه و او رو امین بدانن، و اون هم در این مدت مدید، مدت‌های کمتر بوده. من حالا دو نفرش رو اسم میارم الان چون موضوع بحثمون در موضوع امام حسین هست، و ایشون نقش آفرینی کردن خودشون و فرزندانشون، مخصوصا حضرت شاه چراغ احمد ابن موسی علیه السلام، در برپایی امامت حضرت امام رضا علیه السلام بدون هیچ تخلفی از شیعه. این خیلی جالب بود، یعنی مدیریتی که این خانم، یه زن عاقل، یه وقتی میبینید یه دین رو نجات میده. فلذا امینه بود برای حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. ببینید در میراث العقول اینا آوردن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ایشون رو بسیار دوست می‌داشت، بسیار دوست می‌داشت. قبر مطهر ایشون توی شیراز تو محله کریمی است. من میگم اگه یه سنگ دور افتاده ای وسط صحرای روش نوشتن ام احمد، با دل ببوسش. اینقدر این زن بزرگه، تشیع مدیون ایشونه، حکومت ایران مدیون ایشونه. 3 پسر از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام آوردن، یکیش حضرت شاه چراغ علیه السلام که اصلا لازم نیست سخنی بگم، یکی حضرت سید میر محمد، سید محمد عابد که در تاریخ اومده، بزرگ خاندان سادات، عمده سادات به ایشون برمیگردن. این فرزند دومشون. یه فرزند دیگه داشتن به نام حمزه که حالا 5-6 تا قبل منصوب به ایشون هست، یکیش در به صلاح چیز هست در شاه عبدالعظیم هست علیه السلام، حضرت حمزهی که اونجاست. من میخوام یه نکتهی براتون بگم، لذت ببرید وقتی انسان تاریخ میخونه میفهمه اینا رو و میفهمه چی داره میگه. این سادات صفویه بودن که آمدن ایران رو از دست اهل سنت نجات دادن، اینا میدونید نسلشون به کی برمیگرده؟ به حمزت ابن موسی ابن جعفر، فرزندان دوباره همین ام احمدن، مادر بزرگشون حضرت ام احمد. این حضرت حمزه که فرزند حضرت موسی ابن جعفر و مادرشون ایشون بودن، یه پسری داشت به نام حمزه، حمزت ابن حمزه، درست شد؟ اون نسلی رو درست کرد که اینها رفتن در تبریز فرار کردن، در اونجا زندگی کردن، بعد که دیدن که اهل سنت در اینجا تاخت و تاز میکنن، حکومتی رو کودتا کردن، از اونجا شروع کردن اومدن مرکز حکومتیشون گذاشتن در اصفهان. و تشیع اینجوری پا گرفت، ایران اینجوری تشیع مدیون این زن در ایران. من میگم اصلا نیازی به هیچ چی نیست، شما یه علمی بنویسید ام احمد، تو شیراز برید دورش بچرخید، شفا میده. برید ببینید آقا تو تاریخ پسرشون که 19 تا قبر براش پیدا کردید، این برای ایشون چند تا قبر دارید؟ کجا عالم دفنن؟ چرا اینا که اهل خیرن حرکت نمی کنن؟ چرا دستمون بالا نمیزنیم، کاری نمیکنیم؟ تنها کسی هستن در تاریخ بشریت که یک معصوم 5 سال در خانش نگهبانی او رو میداد و میخوابید، حضرت امام زاده است. بخونید روایت تاریخ به توصیه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. البته بله، بدای امامت در منزل ایشون بود، ولی ببینید حضرت امام رضا علیه السلام چجوری احترام میکردن مادر خودشون که نجم خاتون بودن. خب حضرت ام احمد کنیزی بودن که مادر فرزندانی شده بودن، ببینید چجوری به ایشون احترام میکردن. داره در روایت در دهلیز منزل ایشون میخوابیدن، تو راه رو میگفتن جای منو بندازید بخوابن، پدرشون وصیت کرد. هیچ کسی در تاریخ بشریت چنین امتیازی نداره که 5 سال امام معصومی در خونش بیتوته کنه، یعنی تو امامت کنار باشه 5 سال. یکی از بارهای دیگه که این اتفاق افتاد زمانی بود که امام حسین علیه السلام الان دارن از مدینه حرکت میکنن برن به سمت کربلا. خودشون میدونن که این سفر بازگشت درش نیست. خب اگر این ودای امامت رو بردارن برن که به تاراج میره، درسته؟ این وسائلی که نباید بردارن همراه، به علم امامت میدونن که این اتفاق میفته، درسته؟ از اولش گفته بودن که من میرم تو این مسیر و برگشت ندارم و شهید میشم. این مضامین دقیقاً در روایت وارد شده. فلزا حضرت در وقتی که میخواستن حرکت بکنن، طبق یک قسمتی از روایت که روایت درستی هم هست، آمدن نزد ام سلمه، خب که مثلا نامادریشون بودن و بسیار بسیار خدوم بودن نسبت به فرزندان حضرت صدیقه طاهره، به حدی که حضرت امام حسین علیه السلام صدا میزدن ایشون رو مادر. ام المؤمنین هم هستن، ایشون مشهورن به این مسئله، هم شیعه قبولش داره و هم سنی، از شیعیان خالص حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، از دلسوزان برای ایتام حضرت امیرالمؤمنین، از بزرگان تشیع بگید. و از هم محدثن ایشون حدیث نقل کردن، از حضرت رسول خدا مسائل مختلفی رو در تاریخ ورود کردن و در تمام اونها سربلند حضرت ام سلمه. حضرت ام سلمه این ودایع رو از امام حسین علیه السلام گرفتن، به دست امام بعدی سپردن. این یکی. در موضوع امام حسین علیه السلام از بعضی روایات که الان میخونیم اینجور است که میدونید حضرت امام حسین علیه السلام یک تعصب شدیدی داشتن به نام بچه هاشون. تمام پسراشون علی، تمام دختراشون فاطمه. بعد علیا و فاطمه رو تقسیم میگردن، علی بزرگه، علی متوسطه، علی کوچیکه، اینجوری میشدن. علی اکبر یعنی علی بزرگ، علی اصغر، علی اوسط هم که علی مثلا حضرت امام سجاد علیه السلام است. فاطمه هاشون هم همینجور بود، فاطمه کبرا، فاطمه صغرا. فاطمه کبرا دختر بزرگشون بود، متولد سال 51 هم. تا سال 117 هم عمر شریفشون بوده. همسر پسر امام حسن مجتبی شدن، بهشون میگن حسن مسنا، یعنی حسن اول که میشه امام حسن مجتبی، حسن مسنا یعنی حسن دوم. ایشون دوباره یه پسر دیگه داشتن بهش میگن حسن مثلث. اینا در تاریخ هر کدوم کارهای خودشون انجام دادن. جناب حسن مثنا در جریان کربلا حضور داشتن همراه همسرشون که فاطمه کبرا بود. در روایت داره که حضرت ودایعی در نزدشون هنوز مونده بود، اینها رو به دست فاطمه کبرا دادن، این دخترشون که جز اسرای کربلا بود. حسن مثنا هم مجروح شد، بعضی اومدن به عنوان که بالاخره پسر امام حسن مجتبی بود و فلان اینا و یه عرقی داشتن نسبت بهشون، عموی فلانی بودن و اینطوری ایشون نجات دادن، بردن کوفه مداواشون کردن، بعد برگشتن. اما ایشون هم نذاشتن که سنی داشته باشن، یعنی بعدن بعد از چند سالی دوباره ولید که حاکم مدینه شد ایشون رو سم داد و به شهادت رسوند. آخر هم ایشون هم به شهادت رسوند، ولی در صحرای کربلا به شهادت نرسیدن، بعدن ملحق شدن. انا بکم لاحق، فرزند امام حسن مجتبی. نقل شده، حالا این حدیث رو ببینید که نقل میکنند که اینقدر این مسئله مهم هست که در این بهبوه ها میگن اسناد این که ما در تشیع اهل قیاس نیستیم رو منتقل کنید. ما اصلا اومدیم برای همین، ما اومدیم عبودیت رو بفهمونیم، ما اومدیم گفتیم از زیر بار ظلم نمیخوایم بریم، یاد من نذله، اصلا برای همین اومدیم میخوایم کشته بشیم. پس اینطوریه. ولی زو نگاه کنید، اسناد تشیع حتی در این شرایط اینطوری هم جابجا شد. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو عرض کردم، اینم حضرت امام حسین علیه السلام، الان روایتش رو میخونیم. کسایی که از این کتابا دارن صفحه 407 رو ببینن که میشه جزء چهارم، جزء چهارم باب اول حدیث سوم. خب این حدیث سه رو ببینید، این حدیث خلاصش رو میتونید تو باب 13 تو جزء سوم، یه جزء قبل باب 13 حدیث 9 و 12 هم خلاصه همین هست. اون تا حالا ما این چون یه مقداری مفصل تر است اینو ببینید. از ابل جارود نقل میکنن، ابل جارود نقل میکنه سمعت ابا جعفر یقول، از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که ان الحسین ابن علی لما حضره الذي حضره، حضرت امام حسین علیه السلام وقتی که اون کارزار اون مسائل در کربلا پیش اومد و دیگه الان میبینن که دیگه کشت و کشتار صورت میگیره، دعا ابنته الکبرا فاطمه، ابنت الحسین، دختر بزرگشون که اسمش فاطمه بود، فاطمه کبرا رو خواستن، دعوتش کردن، آوردن پیش خودشون، فدفع الیها کتابا، در نزد ایشون قرار دادن یک کتابی رو که یعنی کتاب در اینجا بعضیا حالا فکر کردن یعنی کتاب، نه یعنی یه نوشته‌ای رو که ملفوفن که اینا پوشیده بود، و وصیتاً ظاهراً و وصیتاً باطناً، یه وصیتی هم به صورت ظاهر گفتن این وصیت نامه من مثلا، یه وصیت باطنه یعنی مخفی هم بهش گفتن اینم پیش خودت مخفی نگهدار. و کان علی ابن الحسین مبتونا لا یرون الا لما به، حضرت علی ابن الحسین علیه السلام اون موقع از ناحیه شکم و اینها درد بسیار شدیدی داشتن و اصلا بعضی یعنی به نظرش میرسید که ایشون زنده اصلا از اینجا بیرون نمیرن، یعنی خود لشکر هم به همین دلیل ایشون رو به قتل نرسوندن و به شهادت نرسوندن. فدفعت فاطمه الکتابه الى علی ابن الحسین علیه السلام، حضرت فاطمه کبرا دختر امام حسین علیه السلام این کتاب رو، این نوشته رو رسوندن به دست حضرت علی ابن الحسین علیه السلام. ثم صار ذالک الکتاب والله الینا یازیا، این کتاب هم به دست ما رسید بعد از اون، یعنی دست به دست شده همینجور تا رسیده به دست ما اهل بیت. زیاد هم اسم دیگه ابل جارود، ابل جارود کنیش بوده، اسمش زیاد. قال قلت، سوال کردم که فما فی ذالک الکتاب جعلنی الله فداک، الهی که من دورتون بگردم قربونتون برم، این کتاب چی بود، این نوشته چی توش نوشته شده بود. قال فیه والله جمیع ما یحتاج الیه ولد آدم منذ یوم خلق آدم علیه السلام الى ان تفند دنیا، تمام اون چیزهایی از احکام شرعی که اینها نیاز داشته باشن، حالا این که میگم احکام شرعی رو به یه چیزی میگم، قرینه‌ای که بعدش میاد، هر آنچه از احکام شرعی که نیاز داشته باشن فرزندان حضرت آدم از امروز تا قیامت، همه اینها در اون بود. ببینید اینها همون تعبیرهایی است که برای چی داشتیم، صحیفه جامعه داشتیم. والله ان فیه الخدوده حتی ان فیه عرش الخطر، به خدا قسم در اون احکام شرعی حدود ذکر شده، حتی جریمه خراشی که روی دست یه جایی کشیده بشه. از این که ارشل خدشو گفتن معلوم میشه که اون کتابی که دادن در موضوع این بوده. حالا ببینید این که حالا اینها چجوری بوده، این خلاصه ای از اون بوده، بحثای اینطوری رو من نمیخوام ورود بکنم، درست شد؟ یا این که مثلا اصل مطلب در دست حضرت ام سلمه بوده، ممکنه حوالش در اینجا بوده که مثلا به حضرت علی بن حسین علیه السلام به صورت مکفوف و بسیار به صلاح پوشونده نوشتن که ودایع امامت در نزد ام سلمه است، برو بگیر. اینم وصیت نامه، اینم وصیت. متوجه شدی؟ حالا این که چجوری باشه خدا داند، ولی که متن روایت اینطور هست که عرض کردم و این رو انشالله قدر بدانیم و متوجه باشیم که فقاهت شیعه یعنی مسیر عبودیت. فقاهت شیعه یعنی اونجایی که من از خودم حرف نمیزنم. فرضا اگه کسی از خودش خاص وایس حرف زیادی بزنه، این اصلا از فقاهت شیعه دوره، این اصلا نمیفهمه. بعضیا فکر میکنن یعنی من باید همه جا نظر بدم. نه، بعضی جا بگم من کلام معصوم رو نفهمیدم منظورشون چیه، ببخشید. دست به سینه باش، اینجا خوبه، اینجا عبودیته. عبودیت یعنی اینکه به تو گفتن اینا رو هر چیشو میفهمی بگو، بگو من اینجا رو فهمیدم، اینجا رو نمیفهمم، دو تاش فهمیدم، 10 تاشو نفهمیدم. اگه قرار باشه همه رو من بفهمم، اصلا چه نیازی به حضرت؟ نباید من بفهمم. اصل بر اینه که من نفهمم، مگر خودشون عنایت بکنن و احکامشون رو که صاحب خودشونن به ما عنایت کنن و به ما بگن. فلذا ببینید، پس این صحیفه جامعه داره میاد که به ما یاد بده مسیر عبودیت رو، مسیر زندگی رو، درست شد؟ حالا خوب دقت کنید، من در دو مقطع این مسیر زندگی رو براتون بگم. یکی در زمان غیبت حضرت صاحب، هم جنبندی بکنیم دیگه، درست شد؟ این کتاب عبودیتی به دست ما یه قسمتهایش رسیده، امام صادق و امام باقر علیهم السلام مفصلا گفتن، احکامش رو آئین مجتهدین زحمت کشیدن، رساله عملیه درست کردن. هی نشین و خب حالا من دوست دارم نمازم فارسی بخونم، خب برو اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، خب خودت داری خودتو میپرست. هرچند جوابای جامعی مثل اون جوابی که مرحوم حضرت آیت الله ارباب گفته بودن خیلی قشنگه، جواب مستدل که شما بیاید یه ترجمه ای برای بسم الله الرحمن الرحیم بگید که روایاتی که ما ذیلش داریم رو توش بتونید بیارید، اصلا ممکن نیست. فلسا بهترین کلام، کلام خود خداوند است که همون جوری با اون اشاراتش انسان بفهمه که چی میگه. هیچ وقتی بخشنده معنای رحمان رحیم نیست، هیچ وقت این مصادفت با اون نداره، تطبیق نمیکنه. اما رحمان رو خود خدا گفته، این خودش تطبیق میکنه به خودش. هرچی تو میدونی به همون اندازه تو ذهنت میاد نماز میخونی، درست شد؟ خمس و اینا میخورن میبرن فلان میکنن بسار میکنن، بله تو وظیفت هست که ببری بدی به اون کسی که امینه و میدونی. کی بهت گفته بود بریز جوی خیابون؟ ولی تو تو دنبال این هستی که وظیفه عبودیتی تو با این حرفا انجام ندی، تو مشکلت چیز دیگه است. اون فرعون وجودت اجازه نمیده این کارت انجام بدی، زکاتت رو همینطور، چیزهای دیگه هم همینجور. اینا مفتخورن، اینا سر فصل گندم که میشه بلند میشن میان بابا تو میدونی این مفتخوره به این نده. اما تو روستای خودتون ده ها نفر هستن گرفتارن، شما میشناسید اینا رو؟ تو که راستگویی و خیلی آدم پدر نسوخته هستی، خیلی خوبی، بیا برو بده در خونه اون یکی که میشناسیش. تو گیرت از خودته، ما گاهی وقتا اصلا نمیفهمیم چمونه. احکام رو تعطیل میکنیم به واسطه این حرفا و این شعارا و مسائل سیاسی و همه چی قاطی میکنیم که من فقط زیر بار این نرم. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، این همیشه یادتون باشه. هر وقت دیدید که یه حکمی رو تعطیل کردید، بدون که دنبال هوای نفس افتید. من خودم حکم تعطیل، احکام الهی باید انجام بشه. این برای زمان غیبت. برای زمان ظهور، اون آیین نامه بندگی، آیین نامه عبودیت، احکام شرعیه، چه در زمان غیبت چه در زمان ظهور. اون موقع دیگه از رساله این اون نمیخونیم دیگه، انشالله خود حضرت میفرمون. ولی که ما خارج از اون چارچوب حرکت نمی کنیم، چون حلالشون حلال است و حرامشون حرام است از ابتدا تا به انتها. اینجور نیست که چیزا تغییر میدیم، حالا اینو حلالش میکنیم اون حرومش میکنیم و منتظریم حضرت بیان بگن خب مالکیت خصوصی وجود نداره، برو بریز تو خونه همسایت بخور. نه اصلا اینجوری اگه منتظر یه جور امام زمانی هستی اون هیچ وقت ظهور نمیکنه. امام زمان میخواد بیاد بگه مالکیت خصوصی وجود دارد. چرا؟ چون احکامش رو قبلا فرستادن امام صادق امام باقر راجع به احکام به اصطلاح مالکیت خصوصی بیان کردن و ما میدونیم جو چیزی هست و نمیتونی منتظر امام زمانی باشی که میخواد بیاد همه رو لخ کنه. اینجوری نیست. فلزا ببینید ما با انجام احکام با نماز اول وقت و این که ما میریم در اول وقت نماز رو میفهمیم که باطنش یعنی خود مولا یعنی ولایت مولا و با او بیعت میکنیم در اول وقت هر روز در پنج وعده. خب این داریم چه کار میکنیم؟ در واقع داریم با حضرت بیعت میکنیم با همین احکام شرعی. وقتی خمسمو میدم دارم بیعت با حضرت میکنم. وقتی چشمم رو میپوشونم دارم بیعت با حضرت میکنم. وقتی زبونم رو جلوش میگیرم یعنی که من تو رو دوست دارم، به خاطر تو دارم این کارو میکنم، خاطر تو دارم این کارو. فلذا تمام اینها قدم در مسیر مهدویت و بعدن هم مسیر تقرب الی الله همین هست، به علاوه اون چیزی که حضرت انشاءالله مضافاً به ما معرفی خواهند کرد. این هم بحث کتاب بسا صحیفه جامعه و نقش اون در ولایت عظمای حضرت صاحب الزمان ارواح نافدا. خدا انشاءالله همه خدا به حق حضرت زهرا یتر همه ما رو از بهترین اعوان و انصار اون حضرت قرار بده و انشاءالله که ما نور چشمی های حضرت باشیم، نه یه وقتی خدای نکرده سربار ایشون باشیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.